الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پیشاپیش میلاد بزعت الرسول صدیقه طاهره ام ابیها فاطمه الزهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنه. ان شاء الله امیدواریم خداوند عنایت کنه ایدی مردم ما، رفع این ولیه از جمیع مردم جهان و از شیعیان و مسلمانان و مردم ایران باشد ان شاء الله. کلام در ادله و وجوهی بود که بیان شده است برای این که غیر از کلب سید مثل کلب زرع و حائط و بستان و کلب ماشیه جواز معاوضه داره وجه پنجم وجهی است که حضرت امام در مکاسب محرمه جلد اول صفحه 104 به بعد این وجه رو بیان می فرماید. مطالبشون طولانی است. دو نکته مهم در این وجه قابل ذکر است. نکته اول این است که حضرت امام می فرمایند کلاب و سگها در یک تقسیم بر دو قسمند. قسم اول سگهایی که قوه درندگی و سبعیت و اخذ غیر و صید غیر رو ندارن، مثل سگهای ولگرد خیابانی که چیزی بهشون دادی میخورن و آسیبم به کسی نمیرسونند، کسی رو هم نمیگیرند، یا سگهای تزیینی که مردم در خانه ها از اونها استفاده میکنند و سبعیت و اخذ دیگران درشون نیست. این یک قسم از سگ هاست که ممکنه از اقسام مختلف سگ ها سلام علیکم به این شکل باشن بالاخره که این قوه در اونها از بین رفته دیگه. قسم دوم انقلابی است که قدرت درندگی سبوعیت و اخذ و گرفتن در نفسشون وجود داره. نهایت گاهی هم اینها تربیت میشند که این ملکه رو در موارد خاصی به کار بگیرن. اگه سگ گله باشه، هر حیوانی که به این گله چشم داشته باشه به او حمله میکنه، یا فراریش میده یا میدره او رو. گرگ باشه، خوک باشه، حیوانات دیگه باشه، مثلا جلوشو میگیره. اگه سگ زراعت، همین سگ در زراعت به کار رفته، روباهی میخواد بیاد زراعت رو خراب کنه، فراریش میده، گاهی میگیره او رو میدره. یا اگر سگ حارس و نگهبان بستان، همینطور مواظب کسی اطراف بستان نیاد، او رو فراری میده. حضرت امام میفرمایند در این گونه کلاب اون قوه سید که اخذ دیگران باشه وجود داره. نهایت تربیت میشن در یک جهت خاص. این یه نکته. پس در همه این کلاب نافعه اون قوه استیاب به نظر امام وجود داره. نکته دوم، حضرت امام می‌فرمایند اگر در روایت معتبر آمده بود کلب و صید سمنش سحت نیست، کلب و صید ظهور داشت در کلبی که شغلش صید است و انصراف داشت از کلب ماشیه، کلب زرع و کلب حائط، چون شغلش صید نیست. لکن در روایت معتبر عنوان دیگری آمده، الکلب الذی لا یصید، کلب الذی لا یصید سمنش سفت است. این لا یصید ظهور در فعلیت داره، یعنی کلبی که الان صید نمی کنه سمنش سفته، ولی قابلیت صید داشته باشه این که نیست مسلم. پس بنابراین مقصود اینه آن کلبی که قوه سید ندارد سمنش سخت است. کدام کلب است که قوه سید نداره؟ اون کلب قسم اوله که در مقدمه گفتیم، سگ ولگرد یا سگی که برای تزیین در خانه استفاده میکنن، کلب الاهل، اینا قوه صید ندارن، ولی سایر کلاب، کلب ماشیه قوه صید داره، ولی این قوه رو در جای خاصی به کار میبره. کلب زرع قوه اخذ داره، قوه صید داره، این قوه رو در یک حالت خاصی به کار میبره. پس بنابراین نگاه حضرت امام این است که خود روایت طائفه سوم ضابطه عام دستمون میده و اون ضابطه عام این است که هر کلبی که قوه صید و اخذ دیگران رو نداره سمنش سخته، یعنی سگ ولگرد. و کلاب نافعه این قوه رو دارند. حتی من اضافه می کنم سگهایی که امروز پلیس از اونا استفاده می کنه، ارتش از اونا استفاده می کنه، حتی برای کشف بیماری ها ازشون استفاده میشه، اون قوه اخذ درشون محفوظه. لذا امام میفرماین ما نسبت به غیر کلب صید بالفعل برای معاوضش دلیل خاص نمیخوایم. خود طائفه سوم این معنا رو میرسونه، کلبی که قوه صید نداره سفته است، یعنی سگ ولگرد. سایر سگها، سگ ماشیه، سگ حائط، سگ بستان، سگ پلیس، نمیدونم همه اینها به تعبیر امام کلاب نافعه، این قوه صید رو دارن. وقتی قوه صید رو دارن لذا معاوضه‌شون جایز خواهد. یؤیدو این کلام حضرت امام رو روایتی که در تفسیر ابوالفتوح رازی مرسلن عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث انه رخص في اقتناء كلب الصيد وكل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية وكلب الحائط والزرع ورخصهم في اقتنائه. البته حديث مرسل لكن مؤيدين نگاه حضرت امام خواهد بود. این قولت که طبق این بیان اگر ما اطلاق سمن الکلب سختن را قبول نکنیم مثل حضرت امام، شاید مشکلی نداشته باشیم، اما اگر اطلاق کلام حضرت امام رو، ببخشید، اطلاق روایت رو سمن الکلب سختن ره کسی قبول کنه، این بیان حضرت امام مستلزم تخصیص اکثره. به اطلاق گفته بشه سمن الکلب سختن، بعد خیلی از کلاب خارج بشه، فقط یک کلب بمونه، سگ ولگرد. و از اول میخواستن بگن سگ ولگرد، سگ عاطل سمنه سختو، چرا بگن سمنه کلب سختو؟ امام پاسخی دادند که به ظاهر خیلی مطلوب نیست، و پاسخ این است که شاید پاسخ بهتر این باشه که بگوییم در همه اقسام کلاب و انواعشون، همه کلب ها، حتی کلب های صید مثل سلوقی مثلا، این کلب ها اگه آموزش نبینند، با حال خودشون رها بشن، تبدیل به سگ عاطل میشن، که رو متخصصینش هم تصریح میکنن. حتی سگ سلوقی که امروز هم در جهان عرب، هم در اروپا، هم در ایران معروف به سلوکی، همون سلوقیه که حتی نقل میکنن از ایران رفته یک قسمی از این سگها به اروپا و در شکار ازش خیلی استفاده میشه، میگن این سگها، حتی سگ سلوقی اگه آموزش نبینه مدتی، عاطل باشه، اون خوی اخذ و سباعیت چه از دست میده، میشه سگ ولگر. و اگه این نگاه باشه، تمام انواع سگها دو قسم پیدا میکنه و دیگه تقیید و تخصیص هم مشکلی نداره. اون قسمی از اینها که اون قوه صید درشونه، سمنش سخت نیست، اون قسمی از این انواع که رها شدند و اون قوه اخذ و استیاد آموزش داده نشده، تقویت نشده در یک راهی به کار بره، که عنوان کلیش بگذارید سگ عاطل ولگرد سمنش سخته. این خلاصه بیانی است که حضرت امام اینجا دارند. ما این بیان رو تتمیم میکنیم با یک وجه ششمی، و اون وجه ششم این است که دیروزم اشاره کردیم، ما نمیخوایم از راه دیه وارد بشیم و مثل مرحوم علامه و جمعی از جمله مرحوم نائینی بگوییم روایات دیه درسته و قابل اعتناست و دیه ملازمه داره با ارزش داشتن کلب و ارزش مستلزم معاوضه است، بلکه ارزمون اینه این اکل از قفاست. ما روایتی داریم که فی بعض مصادیق کلاب غیر از کلب سید با صراحت بیان میکنه که اینا عند الشارع قیمت دارن، ارزش دارن، و اون کبرای کلی را قبول داریم. اگر شارع قیمت و ارزش قائله برای یک متاعی، معاوضه بر او رو جایز میدان. روایت معتبره سکونیست که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب آورده است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی من قتل کلب السید قال یقومه، کسی کلب سید دیگری رو کشته. حالا سوال اینه، آیا دیه بده چیکار کنه یا نه یه زنبیل خاک بده یا هیچی؟ امام میفرماین یقومه، او رو قیمت کنن، قیمت چه به صاحبش بده. و کذالک البازی، اگه باز شکاری رو کسی از بین برد قیمت کنه، قیمت چه به صاحبش بده. و کذالک کلب الغنم و کذالک کلب الحائط، اگه سگ گله رو کسی از بین برد یقومه، اگه کسی کلب حائط رو از بین برد یقومه، او رو قیمت کنه، قیمت شو به صاحبش بده. و ببینید من جانبین به روشنی این دلیل دلالت میکنه که کلب غنم قیمت داره عند الشارع، ارزش داره، اگه تلف کرد باید قیمت چه به صاحبش پرداخت کنه، اگه شارع براش ارزش قائله معاوضش جایزه. کذالک کلب الحائط، خوب دقت کنید، اگر تحلیل حضرت امام نمی بود ما می گفتیم این روایت مورد خاص رو بیان میکنه، کلب سید قیمت داره، کلب حائط قیمت داره، کلب زرع قیمت داره. این روایت اگه اون تحلیل نمی بود می شد مورد خاص راجع به سه تا کلب، ولی اون تحلیل رو زمیمه کنیم، اینا از باب مثاله. اون زمان این کلاب قوه سید داشتن، نافع بودن، لذا یقومه. طبق اون تحلیل هر کلبی که قوه سید رو داشته باشه، این قوه سید باعث میشه این کلب جزء کلاب نافع باشه و معاوضش جایز باشه. سوال: کلبی داریم قوه سید و اخذ داره، در نزاع با سایر کلاب ازش استفاده میشه، مثل کلب هراش. خب کلب هراش رو تصریح دارن به این که جزء کلابی است که معاوضه بر او جایز نیست، لذا جمع بین وجه پنجم و وجه ششم اقتضا میکند این معنا رو که بگوییم اون کلبی که قوه اخذ داره و از این جهت نفع داره برای مردم، حالا در هر زمینه ای به کار بره، این قوه سیدشو ساماندهی کنن در هر زمینه ای، این کلب سمنش سوخت نخواهد بود. هازا تمام الکلام در این مبحث که ساماندهی شد، نتیجه گرفتیم ما. سمن الکلب سختون، اطلاقش فی الجمله قبول کردیم. در مقابل مقید این حدیث این معتبره سکونی شد که کلبی که قیمت داره سمنش سفت نخواهد بود. ملاک هم روایت معتبر طایفه دوم شد که الکلب الذی لا یسید قیمت نداره و سمنش سفت خواهد بود. تا بعد وارد نکات پیرامونی خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
الذي لا يسيد حضرت ما فرمودن که قوه سید نداشته باشه دیگه، برای اینکه مثلا یعنی اگه قوه سید داشته باشه برای کرد سید هم نباشه بازم جایزه،
بله
سوت نیست.
بله
این تحلیل رو با توجه به این روایت شبیتوسی در تحلیل میفرماید یا
نه؟ امام اصلا توجه به این روایت ندارن، امام هیچ اشاره به این روایت نمی کنن. به نظر ما این روایت بسیار، یکی این روایت لازمه در استدلال توجه بهش بشه، یکی به عنوان معید اون روایت تفسیر ابوالفتوح رازی. اگه این طائفه نباشه اشکال در کلام حضرت امام شاید جدی باشه.
بله
حالا کلامتون یکم متوجه نشدیم به خاطر قطعی که در چیز بود، دقیقا متوجه نشدم مقصودتون چیه، ولی بالاخره اگر این طایفه اگر این معتبره سکونی رو بهش توجه نکنیم، به نظرم یکم اون بیان امام ممکنه مناقشه داشته باشه، یعنی کاملا نتونیم این ظهور رو استفاده کنیم از اون الکلب الذی لا یسمع.